أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير الناصر المؤمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث این بود که قصد قربت در زکات معتبر هست. این مطلب رو در عرفه دو جا حالا اجالتا مطرح کرده، یکی تو این جلد چهارم عرفه های چهارده حاشیه صفحه 151، هست فصلون از زکاتو من العبادات فیعتبر فیها نیت القربت و تعیین مع تعدد ما علی و ان یکون علیه خمسون و زکاتون. و هاشمی حالا تا آخر و هاشمیون فعتا هاشمیون. حالا اینجا یک مطلبی ابتداءً مطرح هست، حالا بعد ریزکاری ها اینجا هست اول مطرح میکنم تا اصل بحثش رو بعداً عرض میکنم. یکی این که ایشون گفته از زکات من العبادات فیعتبر فیها نیت القربه و تعیین، نیت تعیین رو یا تعیین رو متفرع کرده بر عبادت بودن زکات. اون ربطی به عبادت بودن زکات نداره. چیزایی که عبادت هم نیست اگر میخواد واقع بشه، یک عملی که به چند شکل میتونه واقع بشه. مثلا من مالی رو که میخوام به فقیر بدم ممکنه به عنوان زکات بدم، ممکنه به عنوان خمس بدم، ممکنه به عنوان هدیه بدم، همه جور میتشه داده بشه. برای اینکه یکی از اینا تعیین پیدا کنه، قصد قربت درش معتبره، قصد تعیین معتبره. ولی اصلا عمل عبادی هم نباشه. من مثلا این مالی رو که میخوام به یه نفر بدم ممکنه ادای دین باشه، ممکنه به عنوان هدیه باشه. هیچ کی از اونام قربی نیستن، اطراف تعدیدشون هم قربی نیستن، عبادت هم نیست. ولی خب برای اینکه مشخص بشه که اینو به عنوان ادای دین دارم میدم یا به عنوان هدیه دارم میدم، باید مشخص کنم دیگه، با نیت خودم مشخص کنم. و یه نکته، نکته دوم این که قصد تعیین هم اصلا ربطی به اینکه یه چیزی به گردن من واجب باشه نداره. چون اینجا میگه و تعیین مع تعدد ما علی، متعدد باشه آن چیزی به گردن من هست. این تو حواشی بعد از آقایون این مطلب رو اشاره کردن، خصوص آقای بروجردی این مطلب رو آورده و ایشون میفهمیدن بل و مع وحدتهی ایزن لما مر من ان المنات فی لزوم التعیین هو اشتراک صورت العمل بین عنوانین و اکثر و احتیاج و تخصصی به احده ما الا قصدهی لا تعدد الامر. بحث تعدد امر جا اصلا مطرح نیست. خب من میتوانم این رو به عنوان هدیه بدم، هدیه امر نداره، فرق اصلا امرم نداره، ولی خب میتواند این هدیه باشد، میتوانم این رو به عنوان ادای دین بدم. فرض کنید اصلا ادای دینم امر نداشته باشه، ولی خب میتونه ادای دین باشه دیگه. همین که صورت عمل به چند شکل میتواند واقع بشود، برای که یکی از این شکلها تعین پیدا کنه و تخصص پیدا کنه باید رفت کنم. اینه که این رفتی به این بحثا نداره. حالا اون قصد تعیین رو ما از بحث مثلا خارجه، ما به قصد تعیین کنم، قصد تعیین معتبره در زکات بدون تردید، هیچ بحثی هم درش نیست. استدلاله که آقای بروجردی هم اشاره میکنن استدلال تمامیه به عبادت بودن زکات هم ربطی نداره، زکات عبادت هم نباشه، این لفظ تعیین معتبره. اونی که مهم هست بحث نیت و قربه هست در مورد حالی دشته بود. یه جایی دیگه مرحوم عرض کنم خدمت شما فیه در مسئله 34 بعد اینجا عرابت و سلاسون صفحه 194 یه بحث دیگر رو مطرح کرده که اون عمدتاً مهمه. عرابت و سلاسون لا اشکال فی وجوب قصد قربه فی زکات. ایشون میگه قصد قربه در زکات در این که معتبر هست و واجب هست شکی نیست. بعد ولی یه بحث دیگه رو مطرح میکنه، ایشون میگه و ظاهر و کلمات العلماء انها شرط فل اجزا فلو لم یقصد القربه لم یکن زکاتن و لم یجزه. اگه قصد قربت نکنه اصلا زکات نیست. به تعبیر دیگه ما دو تا بحث داریم، یه بحث اینه که زکات، دفع الزکات یکی از واجبات، اگر کسی به قصد قربت دفع زکات نکنه این واجب تکلیفی امتثال نشده، یه مرحله. یه بحث دیگه این که حکم وضعی ما داریم اینجا، اون حکم وضعی اینه که فقرا نسبت به این مال خلاصه حقی دارند، فقرا نسبت به این مال حقی دارند. اگر شما بدون قصد قربت بخواید حق فقرها رو معین کنید، حالا یا به طور کلی معین کنید که عزل معین کردن حق فقرا به طور کلیه، یعنی از ملک من خارج میشه ولی ملک کلی فقرا یا ملک کلی مستحقین زکات در میاد، یا اینکه بخواید ملک یک فقیر خاص رو کنید، اون هم دو مرحله. بحث اصلی در این جهت هست که آیا در این دو مرحله قصد قربت شرط هست یا شرط نیست. مرحوم سید اولا می‌فرمایند که اگر اجماع در مسئله نبود ما این که قصد قربت در حکم وضعی هم شرط باشه رو درش خدشه می‌کردیم، چون میگه ظاهر کلمات العلماء انها شرط فی الاجزاء فلو لم یقصد القربت لم یکن زکاتا و لم یجزه ولولا الاجماع امکن الخدشه فیه. و محل البته ایشون نکته دیگه هم مطرح میکنن که این نکته خب محل بحث علما واقع شده. ایشون میگه اونجایی هم که قصد قربت شرطه در عزل زکات هست، اخراج زکات از مال مالک اون نیاز به قصد قربت داره، ولی این که در فقیر به وسیله قصد قربت این زکات تعین برای یک فقیر خاص پیدا میکنه و ملک اون در فقیر خاص میشه، اون نه، اون ما دلیل نداریم که قصد قربت درش معتبر باشه. بعد ایشون میگه و محل من اون سید نجود داره و محل الاشکال غیر ما اذا کان قاصدا للغربه فی العدل و بعد ذالک نور یا مثلا هین دفع ذالک المعذول الی الفقیر فان الظاهر اجزاؤه و ان قلنا به اعتبار الغربه اذ المفروض تحققها هین الاخراج و العدل. فایده اخراج اینه که زکات از ملک مالک خارج میشه، عزل یا زکات، اخراج زکات، زکات رو از ملک مالک خارج میکنه و متعین میکنه برای عنوان کلی مستحقین زکات، عنوان کلی مستحقین زکات. ولی اگه بخواد از اون عنوان کلی مستحقین زکات برای یک فقیر خاص تحقق پیدا کنه اینجا دیگه کل قصبابت شرط نیست. آقای بروجردی دارن محل و اشک فند ظاهر اجزاؤه و آقای بروجردی دارن محل و اشکاله فإن العزل إفراز لها و ما يكون من العبادات و إيتاء الزكاة. میگن عزل مال ذکبی رو افراز کردنه، یعنی مال ذکبی قبل از عزل مشترک بوده، به هر معنای از معانی اشتغال که بخوایی معنا کنید، بین مالک و ارباب مستحقین زکات به عزل تعین پیدا میکنه برای زکات. اما اینی که تعین برای زکات پیدا کرده هنوز پرداخت نشده و ما یکون من العبادات و ایتاء زکات، این حاشیه های بروجردی هست. آقای جواهری هم داره عدم الاجزاء اقرب، مرحوم آقای هان شیخ دارن فیه اشکالون و لأحمتو قصد و تقرب هین الدف. بعد مرحوم امام هم دارن محل و اشکال ملمن، آقای شیرازی و عبدالهادی هم دارن فیه تأملون ملمن. سه تا از بزرگان یه تعبیر دیگه ای دارن که این تعبیر شاید مراد آقای بروجردی هم همون تعبیر باشه، ولی یه قدری به هر حال عبارت مبهمه. آقای حکیم میفرمایند که لکن ظاهر و بعض العلماء الاجماع على اعتبار الغربه فی کل من العزل و الدفع، هم در عزلش خاص غربت شد هم در دفعش. ظاهره عبارت آقای بروجردی این هست که فقط در دفع خاص غربت معتبره، لحن عبارت ما یکون من العبادات و ایتا و زکات ایشون ظاهر عبارتش اینه که فقط عرض کنم خدمت شما عزلش واجب عزل افراد زکات هست و خب افرادش قصد قربت معتبر نیست، ولی ایشون تعبیر میکنم که هم در عزل معتبر هست هم در دفع. مرحوم آقای خونساری هم همین تعبیر رو دارن، لا یترک الاحتیاط کردن، ولی لا یترک الاحتیاط به قصد غربه این دفع ایزن فیه اشکالون فلا یترک الاحتیاط به قصد غربه این دفع ایزن. خب این یه مطلب عرض کنم خدمت شما. در منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم عبارتی که دارن احتیاط کردن دیگه، فلای تکل احتیاط عرض کنم این نه معلوم نیست. نه معلوم نیست آقای چیز میخوان احتیاط استحبابی کنن. نه من قراردم از این جهت اون نمیخوام فتفه ها رو خوب باز کنم و همسانی نتشو رو درد نکنم. مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین عبارتی رو دارن که این عبارت رو آقای خویی و شاگردای آقای خویی هم پذیرفتن نوعاً. اون اینه، عبارت آقای حکیم این هست دفع الزکات من العبادات، دفع الزکات من العبادات فلا یسه الا معنیت الغربه و تعیین و غیره ما مما یعتبر و صحت عباده. اون عبارت مرحوم سید عبارتش این بود. از زکات و من العبادات، از زکات، این کلمه از زکات و من العبادات و این تعبیر کردن دفع و زکات من العبادات، این تعبیر رو برای این کردن که اون توضیحاتی که مرحوم سید قائل هست که نفس عزل کافی هست درش قطع قربت، لازم نیست دفع زکات، اینا نه، تعبیر کردن دفع و زکات من العبادات. فلا یسه الا معنیت الغربه و تعیین و غیر همامه ما یعتبرو فی صحت العباده و این دفعها بلا نیت الغربه بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک. منهاج الصالحین آقای حکیم جلد یک صفحه 442، منهاج الصالحین آقای خویی جلد یک صفحه 318 مسئله 1161، منهاج الصالحین آقای روحانی جلد یک صفحه 36، آقای وحید جلد دو صفحه 35، آقای تبریزی صفحه 323. ولی دو سری حاشیه بر این، یعنی دو تا فتوای متفاوت اینجا هست. یکی آثار سعید حکیم هست، آثار سعید حکیم احتیاط کرده در مسئله، ایشون دفع و زکات هم تعبیر نکرده، ایشون میگه از زکات و من العبادات المفتقره للنیه و الاهوت و وجوبن مقارنت و نیه للعزل و للدفع معن و بدونها لا یترتب الاثر علیهما فإن خلل العزل عن النيه بقي المال على الاهوه وجوبا على ملك المالك. عزل خاصیتش این هست که از ملک مالک خارج میشه و متعین میشه برای مثلا ارباب زکات به طور کلی، یا اگر عزل برای یک صنف خاصشون باشه برای اون صنف خاص، یا اگر برای یک مورد خاص باشه بر اون مورد خاص. و این کان العزل و نیتن و دفع و بلا نیتن بقی المال علی الاهوت وجوبن زکاتن غیر مملوکتن لمن دفت له. ایشون عزل رو تصویرشون اینجوری تصویر کرده که با عزل تعیین پیدا میکنه به عنوان زکات بودن، به عنوان زکات بودن. عزل خاص رو بوده تفسیر نکرده، یه خودش بحثی هم که ما میتونیم این رو کنار بگذاریم، برای فقرا کنار بگذاریم مثلا عنوان کلی، برای صنف خاص یا برای فقیر خاص کنار بگذاریم، آیا همچی عزلی جایز هست یا جایز نیست، این رو باید بحث کرد. عزل مسلم مقداری که از روایات این مقدارش مسلمه که عزل به معنایی که کنار بگذاره به عنوان زکات یه همچه حقی رو داره، ولی آیا حق داره که برای یک صنف خاصی، برای یک فرد خاصی عزل کنه یا عزل نکنه، این خب خودش باید بحث شد. خیلی مهمه در خیلی از موارد، ولی علی تقدیر ایشون بنابر احوت وجوبن در هر دو مرحله، هم در مرحله عزل هم در مرحله دفع، قصد قربت رو معتبر دانسته. البته یه تعبیر اینجا هست، کلمه نیت که اینجا تعبیر کرده، این نیت یه مقدار مبهمه، چون عرض کردم اگر مراد نیت قربت باشه بله این حرفا هست، بله نیت تعیین در نیت تعیین قطعا معتبر است و این احبت و جوبن هم نداره، اونی که محل تأمل هست و اقول تو قول نیت قربته، ولی نیت تعیین قطعا معتبر است. خب
ظهور این هم توی قربته
نه، یه کمی ابهام داره، چون اینا قصد تعیین رو بر متفرع کردن بر عبادت بودن، اشکال داره قصد تعیین ربطی به عبادت بودن یک عمل نداره، ولی چون اینا قصد تعیین رو متفرع کردن بر عبادیت عبادت، ممکنه مرادر نیت نیت اون اموری هست که در عبادت معتبره. چون من سیدم مثلا عبارت آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم، از دفع زکات من عبادات فلا یسه الا معنیت الغربت و تعیین و غیر همام ما یعتبر فی صحت العبادت. این شکل تعبیر کرده میگی قصد تعیین هم جزء ما یعتبر فی صحت العبادت قرار بگذاره. این عرض کردم مثلا مطلب ناتمامیه، ولی به هر حال عبارت این ابهامات رو داره. اون چیزی که در واقع مهم هست در این بحث، بحث قصد غربته. این مطلب رو آقای صدر در حاشیه بر منهاج الصالحین آقای حکیم و آقای سیستانی در منهاج الصالحینشون روشن‌تر بیان کردن. آقای صدر اینجوری بیان کردن: البنا على عدم صحت دفع وضعاً بدون نیت القربه احتیاطی یون و لا یبعد الصحه و ان عصم لعدم التقرب. ایشون میفرمایند که ایشون قائل هستن که نه، در حکم تکلیفی دفع زکات قصد غربت معتبره، ولی در حکم وضعیش قصد غربت معتبر نیست. ولی یه تعبیری کردن احتیاط اینه که کلا قصد غربت در اونم معتبر باشه. اون احتیاط اینه من نفهمیدم، وقتی شما قصد غربت رو معتبر نمیدانید فتوا میدید به عدم اعتبار قصد غربت، بعد احتیاط اینه که بنا بگذاریم که دفع صحیح نیست؟ نه، اصلا احتیاط هم داریم نیست، احتیاط اینه که صحیح باشه دیگه. چون فرض اینه که شما فتواتون اینه که صحیحه دیگه، احتیاط بر عدم صحت یه جوریه عبارت. بله بله، چی؟
احتیاط
ندبی
باشه مشکلش
چیه؟ نه، اصلا ندبی و غیر ندبی نیست، اصلا ندبی هم نیست، مال فقرا. احتیاط اینه که اونو مال فقرا ندونیم، مال اون فقیره. چی؟
احتیاط اینه
که عاده کنه. نه، میگم ممکنه اینجوری ما تفسیر کنیم، ابهامی که داره همینه. میخوان بگن احتیاط اینه که کنه اینو حساب نکنه عدم صحت دفع. این تعبیر بدیه، باید بگه البنا علا عدم اجزاء دفع، اون باز بهتره. اگر بگه عدم اجزاء دفع، بگه این احتیاطی، احتیاط اینه که مجزی نباشه، خب خوبه. ولی عدم صحت دفع یعنی نه، صحت دفع وضعن یعنی این مال به عنوان زکات تعلق میگیره، یعنی زکات باشه، یعنی این مالی که دارم دفع میکنن زکات حساب شه. زکات حساب شدنش این شما فتوا میدید ولی یک قد صحه وقت احتیاطی. میگم عبارت عبارت بدیه و آقای سیستانی عبارتش از چند جهت بهتره. حالا من عبارت رو میخونم. و اولا آقای سیستانی توجه داره به این که حالا عبارت بخونم: یجب قصد القربه فی اداء الزکات حین تسلیمها الى المستحق او الحاکم الشرعی او العامل المنصوب من قبله. اولا معنای دفع رو ایشون روشن کرده که مراد از دفع، دفع به مستحق نیست، ولو دفع به حاکم شرعی و عامل منصوب من قبله هست، این هم کفایت میکنه. عبارت رو خوب قشنگتر کرده. البته از این استفاده میشه که قصد غربت در عزل معتبر نیست، یک بحث عزل هست، یک دفع زکات ولو به حاکم شرع و سائی، اون یه بحث دیگه هست. ایشون قصد غربت رو در عزل معتبر نمیدونه. خب و ان ادا قاصدن به زکات من دون قصد القربه فالازهر تعینه و اجزاؤه و ان عصم از هر این که تعین پیدا میکنه و مجزی هم هست، هرچند عصم گناه کرده. این عبارت های سیستانی هست، جلد یک صفحه 377. خب من حاشیه آقای عثمان محمود هاشمی اون جلدش نبود تو کتاب خونه، الان قاعدن باید عثمان محمود هاشمی همین نظرش باشه، چون دیدم توی لابلای بحثاش اینجا تصریح میکنه که تو همین بحثم آوردم حالا کتاب آقای هاشمی اینه دیگه، چون تصریح میکنه که در حکم تکلیفی قصد قربت معتبره نه در حکم وضعی. خب حالا من از بحث آقای خویی شروع میکنم این بحث رو. بحث آقای خویی کمی متفاوت هست و بحث آقایون دیگه. آقایون دیگه نوعا تکیه شون در این بحث بر اجماع، بعد دیگه تکیه ندارن. اینه که من سیدم فرموده بودن لولل اجماع هم کرد خدشت و فی و از خلا آقای خویی که خب سبکشون معمولا این هست به اجماع خیلی تکیه نمی کنند، بحث رو به گونه دیگری، یعنی تکیه البته اجماع رو هم آوردن تو بحث، نه که نهی برده باشن، ولی اون چیزی که بیشتر تو بحث مانور میدن روش و نه به اون میخواد اعتماد کنن بحث غیر بحث اجماع هست. یه نکته دیگه عرض بکنم، آقای خویی اینجا که تو زکات این بحث رو میکنن شبیه یه شبیه این بحث ها و یه مقداری کم و زیاد تو بحث صوم هم تو بحثشون هست. حالا من بحث های دیگه شون رو مراجعه نکردم، مثلا توی صوم یادم هست اون موقع ما به مناجعه ها بودیم بحث صوم رو بحث حاج آقا بحث میکردن، استدلالاتی که آقای خویی در مورد عبادی بودن صوم کردن. بعدی از این نکاتی که اینجا میگن این نکات مشترک هست با عبادی بودن صوم، اونجا هم مراجعه بفرمایید. اما اوائل صومه همون اوائل چیز هست بحث قصد قربت، تو اینجا تو زکات بحث قصد قربت اواخر آورده ولی تو صوم همون اوائل تو قربت تو مفصل ها جوان بحث کردن. عرض کنم خدمت وجود شما آقای خویی ایشون اینجوری استدلال کردن، ایشون میگه و یدل علیه بعد الاجماع القطعی بل تسالم الفریقین الا من شذ یک دو بل ارتکاز بل الارتکاز ثابت فی اذهان عامه المتشرعه امور، یک اجماع قطعی از اجماع بالاتر تسالم الفریقین. آقای خویی خیلی وقتا اجماع رو بهش اعتنا نمی کنه ولی تسالم دیگه اون آقای خویی اونم اعتماد میکنه. الا من شد یک استدلال، یعنی دو تا استدلال شد. استدلال سوم ارتکاز ثابت فی اذهان عامه المتشرر، این ستا رو حالا باید بحث کنم، من حالا فعلا به این ستا کار ندارم، استدلالات دیگرشون رو بررسی میکنیم بعد برمیگردیم در مورد این اجماع قطعی و تفاهم فریقین و ارتکاز ثابت و امثال اینها صحبت میکنیم. امور منها التعبیر عنها بالصدقه فی الکتاب و سنه بل عبر عن العامل فی لسان الاخبار بالمصدق و من المعلوم ان الصدقه واجبتون کانت ام مندوبتون یعتبر فی مفهومها قصد الغربه بل کان ذالک هو الفارق بینها و بین الهدیه. خب این چون اینجوری میخوان بگن اصلا صدقه صدقه شده، قصد قربت اگر نباشه صدقه نیست. به نظر میرسه که این که فارق بین هدیه و صدقه قصد قربت هست، نه اصلا اینجور نیست. صدقه یک نوع از نوع اوساخ هست، یعنی تعبیر روایت هست از صدقت اوساخ اون هست، یعنی یک نوع درش یک چیزی هست که بزرگی به کوچیکی که همه داره میده، یک نوع همچی چیزی کسی هست که تو روایات تعبیر اوساخ الناس تعبیر شده. هدیه این مفهوم درش نیست، هدیه این مفهوم نیست. و شاید اصلا اینی که تو روایات هم هست که صدقه بر بنی هاشم و سادات محرم هست هدیه، چون صدقه یک نوع به هر حال کوچک شمردنه. حالا این نکاتی داره که عجلم نکنید و من بعد نکات در این مورد هست صحبت کنم. این که صدقه بودن صدقه به اعتبار قصد قربت نه اصلا اینجور نیست، این یه نکته. نکته دیای هاشمی و این که ایشون میگه من المعلوم ان الصدقه واجبتن کانت ان من یعتبر فی مفهومها قصد قربت، در اصل مفهوم صدقه درش قصد قربت معتبره، اون یه اینجوری. آقای هاشمی این استدلال رو که مطرح کردند به گونه دیگه ای بحث رو دنبال کردند. ایشون در واقع به روایاتی که در صدقه قصد قربت رو معتبر دونسته توسل کردن، نه در مفهوم عرفی به اصطلاح صدقه. ایشون میگن که آقای محمود هاشمی هم بحثو خیلی پروبالش داده، یک کمی هم آقای خویی بیشتر پروبالش هم داده. ایشون میگه که لا شک فی ان الزکات عبادتون ای اشترت و فیها نیت و قربان و هذا متسالمون علیه بل لعله هم من ضروریات دین. دیگه این خیلی دیگه حرف عجب غریبیه، از ضروریات دین بخوام. ضروری دین یعنی که چیزی که هر کسی که وارد دین بشه اینو تشخیص بده. حالا هر کسی وارد دین اسلام بشه میگه زکات داشت قصد قربت مرتبه، قصد زکات درسته ضروری دینه، ولی قصد قربت دیگه این خیلی دیگه حرف عجیبیه که از ضروریات دین ما رو تلقی کنیم. بله و یمکن الاستدلال علیه به وجوه اخرى ایضا. البته آقای هاشمی بعداً توضیح میده که اونی که متسلمون علیه هست و لعله من ضروریات دین اعتبار قصد قربت در حکم تکلیفیه نه در حکم وضعیه، خودشون در حکم وضعی هم قائل نیست. این تفصیل حکم وضعی و حکم تکلیفی اینم مثلا بگیم که ضروری دینه، ضروری دینه که معتبره، اونم در حکم تکلیفی نه در حکم وضعی. دیگه خیلی حرف نگفتنی هست. حالا و یمکن الاستدلال علیه به وجوه اخرى ایضا منها مدل علی اشتراط نیت قربه فی الصدقه که صحیحة محمد ابن مسلم قال صدقت و قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کانت له جاریتون فآذت و فیها امرأته فقال هیا علیک صدقه فقال امکان قال ذالک لله فلیمزا. یعنی اینجا دو تا نقطه بعد از قاله گذشته، ولی معلوم نیست این درست باشه، ممکنه ذالک مفعول قاله باشه ان کان قال ذالک لله فلیمدها و ان لم یقل فلیرجع فیها انشاء. ممکنه عبارت اینجوری بخونیم، ولی اینجا این شکلی کرده، ان کان قال ذالک لله فلیمدها و ان لم یقل فلیرجع فیها انشاء. این دوگونه خواندن در نحوه بحث کاملا فرق داره.
تلکل الله
چی؟
اگه اون منظور بود تلکل الله
بود. بله، حالا اونم حالا میشه یه جوری توجیهش کرد، ولی مطلبی که میگید درسته. این کانا قال ذالک لله با توجه میگه ذالک هست، بیشتر هم تناسب داره مفعول قاله باشه، چون صدقه به اصطلاح تلکه تعبیر در موردش میکنند به امثال اینا، یا جاریه است یا صدقه، هر کدوم هم
میگه.
نه، چه جاریه رو بخواد بگه لله، چه صدقه بودن رو بگه لله، هر دوش تلکه باید بگه. اون خوبه، این ها همه این معید این هست که امکان قال ذالکه، یعنی این جمله رو قال لله. خب حالا اینو بعد صحبت میکنیم، یه نکته ای داره این، بعدا در روش حرف میدارم. آقای حاشمی دارن یعنی الا نهازا لا یدل علا اکثر من ان صدقت التي هی لله لا رجعت فیها ولا تدل على ان كل صدقه او زكاه لا بد ان تكون لله الا انها وارده في الصدقه المستحبه. یعنی از این روایت با حکم کلی صدقه رو نمیشه فهمید. اگر صدقه مستحبی درش قصد قربت شرط باشه، ملازمه نداره که با صدقه واجب هم درش قصد قربت شرط باشه. درسته، این چیز خاصی نداره. حالا یه نکته دیگه هست که بعدا عرض میکنم. و صحیح حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت ولا عتق الا ما ارید بهی وجه الله عز و جل. ایشون میگه و ظاهره اشتراط ذالک فی مطلق صدقه. این شکلی لا صدقت ولا عتق الا ما ارید بهی وجه الله عز و جل. روایت بعدی و صحیح الفضلاء هشام و حماد و ابن زینه و ابن بکیر و غیرهم کلهم قالوا قال ابو عبدالله علیه السلام لا صدقت ولا عتق الا ما ارید بهی وجه الله عز و جل. اینم یک روایت. روایت بعدی و صحیح جمیل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقه وهم صغار له ان يرجع فيها قال الله الصدقه لله تعالى و غیره من الاحادیث. بعدشون اشکال میکنن، میگن الا ان هذه الروايات ظاهرتون في ان الصدقه تؤتى في سبيل الله و کأنها تؤتى لله و هذا مأخوذ من فی مفهوم صدقه و هو غیر قصد غربه فلو اعطاها فی سبیل الله به قصد ریا کان صدقه ایضا. خب حالا اینو داشته باشید ببینیم این حرفشون درست هست درست نیست و سایر استدلالاتی هم که اینجا آقای خویی و آقای هاشمی کردن و ملاحظه بفرمایید، به فرمایشات آقای خویی هم در بحث صوم هم توجه بفرمایید و بعد نکاتی که تو اون بحث هست و مناقشاتی که حاج آقا تو اون بحث کردن اینا رو هم ملاحظه بفرمایید، با فردا بحث رو ادامه خواهید داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.